أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. تناسب آیه اول و آیات بعد این است که در آیات بعد جریان مسجد اقصا و بیت مقدس اینها مطرح است، لذا در صدر این سوره جریان اسراء از مسجد الحرام به مسجد اقصا مطرح شد که مناسب با اونا باشد. دومی که جریان حضرت نوح، همراهان حضرت نوح، ضروری حضرت نوح در سوره مبارکه هود که بحث مبسوطش مربوط به اون قسمت است اونجا باز میشد، از آیات سوره یونس کمک گرفته شد، از آیات سوره صافات کمک گرفته شد که همراهان حضرت نوح چه ها بودند. آنچه که در آیه 77 سوره صافات دارد و جعلنا ذریته هم الباقین، و آنچه که در سوره اسراء آمده است که ذریت من حملنا چگونه جمع میشود مبسوطا در اونجا بحث شد. مطلب سوم آن است که این کتابی که ذات اقدس راه بنی اسرائیل عطا کرد تورات است. چون این اهل کتابی که قبلا گفته شد تورات است، این عهد خارجی است. آنچه که در آیه بعد آمده است و غزینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، این عهد ذکری است. این در همون تورات ما این مطالب را نوشتیم. اگر مربوط به قضا و قدر باشد، این به لوح محفوظ و اینها برمیگردد که ما اصابک من مصیبت زیرا قضا و قضا الا فی کتاب من قبل نبره ها که در سوره مبارکه حدید است. اون لوح محفوظ است یا کتاب دیگر. اما اینجا این کتاب الاسلامش الاسلام عهد ذکری است. اون کتاب که بار اول که شد عهد خارجی است و قضینا هم یعنی اعلام کرد. مقتل بعدی آن است که نه زمانش مشخص است نه افرادش مشخص. چون زمانش مشخص نیست، افرادش مشخص نیست، پس بنابراین اختیار همچنان محفوظ است. هر کس احتمال میدهد که انشاءالله صلاح نصیب او باشد و از فساد نجات پیدا کند، یا خائف است که فساد دامنگیر او بشود و از صلاح محروم باشد. بین خوف و رجا به سر میبرد و اختیارش هم محفوظ است. اگر ذات اقدس اله به اشخاص معین در زمان معین این اعلام را کرده باشد که شما الا ولابد فساد میکنید، بعد این کار قطعی است و با اختیار هماهنگ نیست. اما وقتی به طور اجمال در حال قضیه مهمله مثل کلیف معین که اینطور میشود مگر کسی که به عنایت الهی مشمول رحمت باشد، اختیار همیشه محفوظ است. بین خوف و رجا برای همیشه اینا میتوانند به سر ببرن و مانند دارن. جناب فخرالرازی برابر هم مبنای اشاعره این را هم بر جبر کرده است و برانگیخته شدن اون گروه مهاجم را هم طبق جبر میدونند و فساد این و اسرائیلیان هم روی جبر میدونند. این یه امر بیان الغیبی است که در موارد دیگر بطلانش روشن شد، اینجا هم روشن بطلانش روشن است. و قضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب چنه تفصیلون نتر ارض. منظور از این ارض همون محدوده خودخواست خودشون است. اون روز دو قدرت بزرگ در خاورمیانه بود، یکی امپراتوری ایران بود، یکم امپراتوری روم. در اون روزگارها این دو امپراتوری گاهی به جان هم می افتدن، گاهی اقمارشون جنگ داخلی داشتن. اگر اقمارشون جنگ داخلی داشته باشن فساد همون مقطعی و موضعی است، مثل افرادی که در مصر بودن یا بیت المقدس بودن زمانند بود. اما وقتی امپراتوری روم با امپراتوری ایران درگیر می شد، فساد کل خاورمیانه رو می گرفت. این دو قدرت اون روز به قدری معروف بودن که اگر گفته می شد که فلان قدرت شکست خورد، معلوم بود که کی شکست داد. اگر در سوره مبارکه روم آمده است که غالبت روم، معلوم است که کی غالب است. دیگه نفرمود ایران غالب شد، در اینکه اون روز در خاورمیانه در برابر امپراتوری روم غیر از امپراتوری ایران کسی نبود. چون این چنین بود، قائل را ذکر نکرد، قائل مسئول ذکر کرد. همون غالبت روم، اما کی غالب شد همه میدونن که کسی نمیتواند امپراتوری روم را شکست بدهد مگر ایران. اگرم میفرمود غالبت ایران، معلوم بود که اون که فاتح و پیروز است فقط امپراتوری رومه. زیرا کسی که بتواند امپراتوری ایران را شکست بدهد غیر از امپراتوری روم قدرت دیگه نبود. اون روز که این جهان اول که می گفتن، یعنی شوروی جهان اول بود و آمریکا هم جهان اول بود، هیچ کدوم جهان دوم نبودن. جهان دوم همین کشورهای صنعتی مثل اروپا و چین اینها بودن. جهان سوم همه این قاره ها و تحت استعمار اینا بودن. اون روز جهان اول همین دو قدرت بودن، یعنی هم شوروی جهان اول بود و هم آمریکا. اگر میگفتن شوروی شکست خورد، یعنی آمریکا پیروز شد. اگر میگفتن آمریکا شکست خورد، یعنی شوروی پیروز شد. در خاورمیانه غیر از این دو قدرت قدرتی نبود. بنابراین بنی اسرائیل نمیتوانست فساد در خاورمیانه ایجاد کند. این فعل ارزش میگن همون شهر خودشون، روستا خودشون، مرد خودشون مانند. ولی اگر فساد به یکی از این دو امپراتوری اسناد داده میشد، معلوم شد که خود خاورمیانه آسیب میدید. وجود مبارک هستنی تهم خطبه قاطعه دارد که بالاخره وجود مبارک ابراهیم قیام کرد و حکومت تشکیل داد و فرزندان او به حکومت رسیدند و تو همه منطقه میانی حجاز و عراق و شام و اینا مثل همسال زاله حکومت میکردن. این که تو خطبه 192 نهج البلاغه آمده است ناظر به همه قسمت است. هر به این که اینا در اثر اختلاف، همین پیغمبرزادها در اثر اختلاف به جایی رسیدن که چرا اکاسره و اقیاسره. اکاسره همین کسراهای ایران بودن، امپراتوران ایران. قیاسره همین قیصرهای روم بودن، امپراتورهای روم. همون اکاسره و قیاسره این پیغمبرزادها را به دام کشیدن، اینا را از قاب دبر و عبر کردن. اینا پیغمبرزاده بودن، حکومت میکردن، مورد احترام بودن. این امپراتوری که از شرق حجاز آمد و اون امپراتوری که از غرب حجاز آمد، اینها که در اثر اختلاف به جان هم افتادن، اینا را گفتن شاریدار کردن. خلاصه حرف اینه، فرمود من تنها نذارید، اختلاف نکنید و وگرنه این دو قدرت شما را به همون اصحاب دبر و ربر. همینه دبر، این زخم پشت شطور رو میگن. اون زخم پشت شطور همون چاردارش، چاردارش تیمار میکنم دیگه. ربر این پر که روی سینه شطور رو میگن. خب همون چاردارها اینا رو میکنم دیگه. دیگه دیگری که نمید بشینی که همون شما یادتون باشه، حواستون جمع باشه، اگر اختلاف کردی اینها از شرق میان، اونا از غرب میان. و همونطوری که پیغمبرزاده ها را فرزندان اسحاق و اسماعیل را اصحاب دبر و ببر کردن، شما را هم چاویدار میکنن. اینطور نیست که اونا که مسلط شدن به شما، به شما ها پسته که دیدی بتنگی. اون روز در خاورمیانه غیر از این دو قدرت نبود. مثل اینکه در زمان قبل از فروپاشی شوروی در کل کره زمین بیش از این دو قدرت نبود. در سوره روم که فرمود غلبت روم، یعنی ایران پیروز شد. روهم من بعد هم سیغله بود، یعنی ایران شکست میخورد. این اصاره تو وجود بارکه از دلی او در خود رو اینجا بود. اینجا هم ذات عقبت اله وقتی فساد در زمین را به بنی اسرائیل اسناد میدهد، نمیشود گفت کل زمین، برای اینکه کل زمین اون روز به سه قسمت تقسیم شده بود، شرق حجاز را امپراتوری ایران گرفته بود و این کشور کشور شاهنشاهی بود. کشور را شاهنشاهی میگم که نه تنها از ملت و رعیت خود باج میگیره، مالیات میگیره، از کشورهای کوچکی دیگر که جز اقوار هستند اونم باج میگیره. اگر این کشور شاهی بود، سلطنتی بود، نه شاهنشاهی. اگر گفتن شاهنشاهی یعنی شاه شاهان است، همجرم بود ایران، اون هم امپراتوری روم بود. بنی اسرائیل اون توان را نداشت که کل خاورمیانه را فساد بکشد، بس مبقعی بود. چه اینکه اونهایی هم که آمدن به اینا مسلط شدن هم مبقعی بود، یعنی بابلی ها آمدن شورش کردن و این بنی اسرائیل هم به اون روسی ها نشوندن. امپراتوری ایران در از شرق قیام شد و بابلی ها درگیر شد، اونا را سرکوب کرد. فائده بالعرض این کار هم نصیب بنی اسرائیل شد که بنی اسرائیل آزاد شد. از این مدتی اینا ممنون ایرانی ها شدن که اینا را آزاد کردن، برای که ایرانی ها بابلی ها را سر جایی که نشوندن و این بنی اسرائیل آزاد شد. بار دوم که فسادشون شروع شد، امپراتوری روم حمله کرد و اینها را از پا در آورد. از این بخش آیات برمیاد به اینکه چه شرق اون روز چه غرب اون روز، اینا یک خلق و خوی درندگی مشترکی داشتن. وارد مراکز عباده بشن، مسجد خراب بکنن، کتاب مقدس بسوزنن، این کار رو میکردن. بار اول که کورش رفته اون کار کرده بر بابل ها مسلط شد، بار اول که بختنازکر مسلط شد بر اینها از هم بابل، اینا رو مسجد هاش رو تخریب کرده، توراتشون رو سوزنده به واردون. بار دوم هم از همون گروه بر همین بنی اسرائیل مسلط شدند و اینا رو به این روز در آوردند. هیچ کدام از اینا آدم صالحی نبودند، برای اینکه در چهل یسوع و وجوهکم ولی یسکر و بسجده کما دخلوه اول بره. اگر حکومت حکومت الهی بود، تحت رهبری انبیای الهی بود، یا اگر در وجود بارک ولی از ارواح نافذات تصدیق بشود، اونا هرگز وارد حریم خصوصی نمیشن، در وقتی مردم کار ندارن، تو خونه های مردم نمیرن، مسجد نمیسوزنن، تورات نمیسوزنن. این معلوم میشه که از همون یا قدرهای گفتناستری هستن یا مثل اونها که تفاوت اخلاقی ندارن، اعتقادشون یکی، اخلاقشون یکی، همشون خوی درندگی دارن، نمیشود تطبیق کرد بر مقدسات دینی. در روایات ما بر جریان شهادت استعریب، شهادت امام حسن، شهادت سید سلامان داره مجرین تطبیق شده و بر قیام موجود مبارک از ولی از ارواح نافذه تطبیق شده، که یک بار قبل از قیام موجود مبارک حضرت بر قاتلان اهل بیت حمله می کنن، اونا از پادر می رن، بار دیگر هایی که باید رسول ظهور حضرت تنین می شه. یه تطبیق است و اصل کلیست و درست هم هست، در اینکه قرآن کریم فرمود جریان بنی اسرائیل نه اولین قضیه بود و آخرین قضیه، و به عنوان این ارتم ارنای اصل کلی به سنت الهی رو بیان کرده، همون دو بار واقع شده، ولی از همینه این ارتم ارنا. الان اینا تو همین ها، همین اسرائیلی ها، همین صهاینه آمدن اشغال کردن، یه عده رو آواره کردن، تقریبا نزدیک 60 سال است اینا تو اردوگاه آوارگان آوارگی میکنند و اونا نگه داشتن. خب همون خدای سبحانه فرمود این اتم ادنا، ممکن است به وسیله همین حزب الله، به وسیله نیروهای تایید الهی اینا رو سرکوب بکنند. آدم امیدوار است که انشاءالله اینچنین باشه. نه بر اینکه حالا اون بار دوم گذشت دیگه خبری نیست، همون این اتم ادنا، یعنی اصل کلی همینه. اصل کلی این است که فساد را ما تحمل نمی کنیم، به احسن وجه این فساد را برمی داریم. بنابراین اگر در بعضی از روایات آمده است که این مربوط به قتل و شهادت اهل بیت علیه السلام است و قبل از ظهور حضرت یه قیام میکنند و اون قیام نهایی به برکت حضرت است، اینا هست بر اساس این اتم ادنا. و اگر در باره حزب الله لبنان اینا امیدوارن که به دست اینها اسرائیل الله نابود بشه، این حق است بر اساس این اتم ادنا. اما اون قضایای تاریخی یکی مربوط به وقت نوستر است، یکم مربوط به همفکران و هم عقیدان و عقیده ها و هم کیشان و هم فرغان اون طرفه که اینا هم فساد کردن و فساد کردن. تعبیر قرآن این است که دلیه تبدیل و ماغلا و تطهیر را هر چه به دستشون رسید خراب کردن. این ما چه موصوله باشد چه مصدریه، معناش این است که هر چرا یا مدت علو اینا تبتیر بودن، اهل تبتیر بودن، تبار بودن، حلاف بودن، احلاف میکردن. فرمود هر چه دست این حرفی خراب کردن. ولی یتبرو ما علو، چون اینها علو شدن، استعلا داشتن، استکبار داشتن. خب یه مستکبر وقتی وارد بر سرزمین میشه همه کیان و مملکت تحت قدرت او دیگر. فرمود هر چه زیر دست اونا بود خراب کردن. یه آثار فرهنگی و میراثی و مرکز دینی و کتاب آسمانی و زاهد و عابد و اونا نشناختن. ولی یه تبدیر و ما علاو، آن چه که بر او عالی شدند و مستعلی شدند و سلطه پیدا کردن تبدیر را به صورت سیغه باب تفعیل، کثرت، مبالغه، همه اینها را همراهی میکند. بنابراین یه اثر علمی ندارد. چون بگیم حالا این دوتا قضیه با آشی وقت دیگه سهاینه و اسرائیل هر کار بخواد بخورد آزاد است. این نربکه اله به مرساد است یک. و بعدی اله رحلیلش این است که این اتوم ادنا دو. در سوره هم بارک انفال هم این بحث بودشت این تعودو نه او. در چند جا قرآن آمده گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل مضارع. فرمود شما برگردید، قدم ما هم برمیگردید. شما آدم بشید، لطف ما هم برمیگردید. ولی اصل بر رحمت ما در همین بخش پایانی فرمود عسى ربكم ان يرحمكم. غضب و قهر الهی مقضی بالعرض است. این که گفته شد قبلا این بحث کم بار گذشت. این که گفته شد رحمت خدا بر غضب او سابقه دارد، نه یعنی رحمت 8 در بهشت نما میده و غضب 7 در جهنم رو بهره دارد. او یه قدی بیشتر یه قدی کمتر. این معناش نیست که رحمت خدا بیش از غضب خدا. سخن از افزایش رحمت بر غضب نیست. سخن از مزید رحمت بر غضب نیست که رحمت خدا بیش از غضب خدا. سخن از سبقت است. یا من سبقت رحمته غضبه، نه من زادت رحمته علی غضبه. اگر سابق است پیشرو، پیشواز، امام است رهبر است. یعنی پیشا پیش غضب امامی حرکت میکند به نام رحمت. غضب معموم است، تابع است. کجا باید غضب بکند رحمت با دستور بده. تا رحمت دستور نداد غضب ظهور نمی کند. معنای سابق و لاحق این است. یا من سبقت رحمته غضبه. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه مفسر همین جمله است. با خدا عرض کرد یا من تسعى رحمته امام غضبه. ای خدایی که قبل از اینکه غضب بکنی مهندس غضب رحمت است، معمار غضب رحمت است، امام غضب رحمت است، امام غضب رحمت است. پیشاپیش رحمت میره بررسی میکنه که کجا باید کشتار بشه، کجا باید رفتار مهربانانه بشه. تا امام دستور نده مأموم حرکت نمیکنه. اگر یه قاضی عادلی دستور داد قاتل را بر اساس ولکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب قصاص کنید، این قصاص رحمت است. چرا؟ برای اینکه به فرمان عدل این قصاص خاطر شده. اول رحمت فتوا داد، بعد شمشیر شروع کرد به فعالیت. اگر این ذات اقدس الهی بر اساس همون یا من تسعى رحمته امام غضبه فرمود عسى ربكم ان يرحمكم، این هست. اما این اتم ادما، ما اساس کار ما، مهندسی کار ما، معماری کار ما، کارگری کار ما، کارگردانی کار ما رحمت است. ما جز رحمت نداریم. از رحمت آمدند و به رحمت روند باز، من رحمتن بدا و الى ما بدای او. عالم را رحمت میگرداند نه غضب. اگر شما یک قاتلی را مجازات کردید رحمت شما، یعنی که به نظام دارید رحمت بکنید، به قانون دارید رحمت بکنید، به مکتب دارید رحمت بکنید، به امت دارید رحمت بکنید، به اون مظلوم و بازمونده ها و اولیای دم دارید رحمت میکنید، جهنم رحمت است، برای اینکه اون رحمت مطلقه دست او داد، کجا رحمت باشه، کجا غضب باشه و ماننده. این آیه مبارکه سه تا بخش رفت داره. بخشش اولش ناظر به همین اصل کلی است که جهان معموم است و امام جماعت جهان رحمت الهی است، او رحمان مطلق است. بخش سومش هم این است که و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا. این که میبینید ما کفار رو اونجا محاصره میکنیم، اونجا زندانی میکنیم، برای آن است که زندانی کردن مجرم رحمت است. یعنی دست این اراذل و اوباش را باز گذاشتن رحمت است، یا اینها را به بند کشیدن رحمت است. قبلا هم ملاحظه فرمودید که اراذل معناش معلوم است. اوباش یه اصطلاح حدیثی دارد، از اونجا به کلام سرایت کرد، از اونجا به مسائل اجتماعی و سیاسی ارتباط کرد. این اوباش جمع وبش یا وبش است، اون چرک ها و ستیدی های روناخن رو میگن اوباش، وبش. این چرک های دو دست رو میگن اوباش. تو روایات ما هستی عده اوباش هم. از اونجا به کلام را پیدا کرد که میگن اشاعره این چنین گفتن، معتزله این چنین گفتن، و قالت الاوباش. اونایی که رأی خاص علمی ندارن، اونا را در اصطلاح کلامی میگن اوباش. از حدیث به کلام رفت، از کلام به مسائل سیاسی و اجتماعی آمد که میگن اراذل اوباش، اراذل اوباش. خب اوباش را به زندان بردن رحمت است. و اون جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، ما یه در محاصره میکنیم، زندان میکنیم. ما خواستیم رحمت بکنیم، چجوری رحمت بکنیم جامعه؟ رحمت کردن به جامعه تأمین امنیت جامعه است. فرمود این کسی که با داشتن عقل و فطرت از درون، با وحی و نبوت و امامت از بیرون، هم بیراه رفته هم راه دیگران را بسته. ما بارها با مهلت دادیم، گفتیم، اتمام حجت کردیم، راه جز به بند کشیدن او نیست. پس عسى ربکم ان یرحمکم و این قصتم ادنا فجعلنا جهنم للکافرین حصیرا. بنابراین دیگه احتمال این که منظور از این زمین کل زمین باشد با اون سبک تاریخی که بنی اسرائیل قدر خاورمیانه نبودن هماهنگ نیست. اون برای که به حبل من الناس است، یعنی آمریکا داره این کارو میکنه، آمریکا داره این کارو میکنه، و جهانی بودنش برای اینکه اینها پیرو او هستند. دست این آمریکا را همه این اعراب، اینا دو تا خطر داشتن. تو همین جریان هسته‌ای تلاش و کوشش آمریکای پلید این بود که اروپا را با خود متحد کند، که الحمدلله موفق نشد. تو جریان خاورمیانه، جریان اسرائیل سعی کرد این اعراب بیعقل را با خود متحد کند، که موفق نخواهد شد. بالاخره مردم مسلمانند و بیدارند و امام و شهدا را خدا با انبیا محشور بکنه، خونشون اثر کرده. این دو تا غرض را این آمریکای پلید داشت، هم در جریان هسته‌ای اروپا را خواست با خود موفق کند، بالاخره پیش نبود، هم در جریان بنی اسرائیل و صهاینه خاورمیانه این اعراب را میخواد با خود موفق کند، متحد کند که انشاءالله موفق نمیشه. این به اسلام مردم وابسته است. بنابراین اصرار این که حالا وعده دوم نیامده نیست، یعنی که هر روز در پیشه، ممکنه وعده دهم و صدم و هزارم هم باشه. اصل کلی را ذات اقدس الله بیان کرد، این اتو خود ما. دو بار گذشت، بار سوم، بار چهارم، بار پنجم هم خواهد بود. ما هر لحظه باید امیدوار باشیم. وقتی اسلام آمد فتح کرد، یه دی پذیرفتن، مسلمان شدن و اسلام اونا در همون سلزمه خودشون نگه داشته. الان مسلمین اونجا هستن که وقتی اسلام قبل آمدن، اینا محاسم از جای دیگه آمدن. ازم انتخابات بکنن از دیدن که سکنه اونجا که تو با تو و رغبت اسلام آوردن و اسلام اونها در همون سلزمه نگه داشته چی نگه؟ همین فلسطین ها آبا و اجدادشون همین اهل کتاب بودن دیگه، یا مسیحی بودن یا یهودی، اینا مسلمان شدن، اسلام قبول کردن دیگه. این مردمی که با تو رغبت خودشون یه دین الهی رو قبول کردن، اینا رو دارن بیرون میکنن. و این سرزمین ما، اینا این فلسطینا که از جای دیگه نیومدن، که اینا که مهاجر نیستن، که این یهودی ها مهاجرن. یه چند تا یهودی بلعت اونجا هستن، اونا هم از این صهاینه به دست اومدن.
اینه که بیگانه از مزاحم است، اونی که آشنا که مزاحم نیست. اون الان ایران یهودی داره، مسیحی داره، هم با هم داره زندگی میکنه، کسی مزاحم کسی نیست. همه در پناه یه حکومت به نام اسلام رو قبولی، حکومت اسلامی رو قبول کردیم، ولی اونها دین دیگه دارن و در پناه حکومت اسلامی در زندگی مسالمت آمیز میکنید. اما اونها وقت اسلام آمد، کثیری از مردم یک قرون فی دین الله افواجا به سرزمین خود شده وارد شده. اینها که از جای دیگه نیامدن، این مهاجران اسرائیلی فاسد مفسد از جاهای دیگه آمدن. اون یهودی بالاصل، اون مسیحی بالاصل جزیه داد موند بباد بمونه، اونا که اسلام آوردن هم میمونن باد بمونن. اینا شهر کشورشون اداره میکنن. اینه که از خارج آمده و داخلی را الان 60 سال آواره کرده بحثه. بنابراین نمیشه گفت که چون بیت المقدس قبلا مال یهودی بود حالا مال یهودی است. بله، بیت المقدس یک سرزمین بود مال ساکنان او. ساکنان اونها عسکریت غریب به اطلاق اسلام آوردن، تو کشور خودشون دارن زندگی میکنن دیگه. مگر ما نیاکان ما مجوس نبود؟ اسلام آوردیم الان تو کشورمون اسلامی زندگی میکنن دیگه. نباید گفت که 2000 سال قبل اینا مجوس بودن، حالا باید از این کشور برن بیرون. بالاخره این کشور ما رو بود، ما هم اسلام قبول کردیم، در همین کشور داریم زندگی میکنیم. دیگه نباید این بنی اسرائیل، اینایی که اون بنی اسرائیلی که مسلمان هست، یکی یهودی هست، اون بنی اسرائیلی که مسیحی هست، اینا محترم هست، تو فلسطین هست زندگی میکنن دیگه. الان حرف حکومت اسلامی، حرف مردم آزاد جهان این هست که شما دیگه انتخابات آزاد بکنید. اینا که سرزمین فلسطین مال اونها از جای دیگه نیامدن، حالا یا یهودی هست یا مسیحی هست، از کریت قاضیشون مسلمان هست. هرچه مردم فلسطین گفتن همون رو شما قبول کنید. اینه که اونا نمیذارن. ولی خب ذات اقدس اعلام هم بیان نورانی حضرت شهده سلام الله علیه است که اگر کسی به همون کراهی جدا شدن این قافله ها که از مکه برمیگشتن، عده‌ای میخواستن طرف کوفه برن، عده‌ای هم مثل خود حضرت طرف کربلا، عده‌ای هم راه دیگه، در همون کراهی وجود برای سید شهده سلام الله علیه اون خطبه را خوند، فقط دیستید من خطبه را بخونم بعد حالا حتی را خواستید دیدید. اون من خودم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شیدم، من را سلطان جارن کزا و کزا و کزا و کزا به قیام نکند و به سر جاش ننشاند، حق علی الله ان یدخله مدخلا. من شیدم که پیغمبر فرمود اگر کسی ظالمی رو ببیند، جلوی ظلم ظالم رو نگیرد، خدا این آدم بی تفاوت را با ظالم یک جا به جهنم میبرد. و فرمود حالا مختار هر طرف بخواد برید برید. الان حرف همه آزادها اینه. بالاخره یه روزی میرسد که مسلمان های حجاز قیام میکنن، مسلمان های اردن و خلیج فارس، اون بحرین و عمان و ابوظبی و همین را قیام میکنن، بالاخره حکومت اسلامی و شرار قام میشه. نباید نگران بود. اون که درباره روایاتی که درباره وجود برای حضرت است، اون حرف آخر میزند، اونم حق است. اما بر اساس این اصول ادنا حق است، نه اینکه مثلا واقع دوم باشه. واقع دوم مثل واقع اول لیت کلول مسجد است. بحث های عمد که مطرح میشه، این بحث های عددی که لام چه لامی است، این نون برای چی جلب شده، این از پس لرزه های بحث است که کم و زیاد میشه. این نون ها که حذف شده نظیر این لام، لام عاقبت است، لیکون لهم عدوان حزنا، که برای اون چون منصوبه است محذوف شده، نه برای جلب که لام لام امر باشد. خب فرمود به این که این احسنتم احسنتم لعن خودتکم و این اسعتم فدا. گاهی ممکنه سوال بشه به اینکه خب آدم وقتی برای دیگری مدرسه میسازه، برای دیگران درمگاه میسازه، چگونه احسن سوال برن خودشون؟ یکی سری که من کنم مسکن دارم، نیاز مسکن ندارم ولی برای یه عده خونه ساختم. من خودم نیازی به درمگاه ندارم ولی برای دیگران درمگاه ساختم، پس احسان به غیر کردم. این سخن ناسواب است، برای اینکه هر کاری که انسان انجام میدهد بالاصاله و بالذات در حیطه نفس خود آدم میمونه. یک آثار اولیش به خود آدم برمیبره، دو سایه این کار به غیر میرسیسته. مثل که آدم تو خونه خودش باغ درست کرده، او رو معطل کرده، درخت های باروری قرص کرده، گل های معطلی قرص کرده، گاهی نسیم میوزد، بوی این گل ها را به شامه رهگذرها میرساند. همین چین که اگر کسی بد کرده دیگری رو کشته، خب بفرد دیگری رو کشته چی میشه؟ یه حیات موقتی را این فرض کرده. اما خودش به چه عذاب علیم گرفتار میشه؟ سا سالیان متمادی در جهنم با اون وقتی لا یهون سوفی ها بلا یحیا میسوزه. این عمل که میلیون ها اثر دارد، سایه این اثر به دیگری رسیده. مثل اون کسی که باغ قرض کرده در خونه خودش، گاهی سایه درخت به آبر میرسه، گاهی نسیم گل به آبر میرسه. ممکن نیست عمل عامل را رها کنه، ممکن نیست عمل کسی رو بسا به دیگری بنویسن. عمل حی است لا یموت اولا، این حی لا یموت به یک حی دیگری وابسته است ثانیا، اون همون عامل است ثالثا و رها نمی کند. جزا فرمود کل نفسن به ما کسبت رهینتون، در رهن عمل است، در گرو عمله. چه بد باشه چه خوب، اگر کسی مثلا در داخل منزلش به اتاق مسکونش یک پارچه های فاضلابی یک کنیفی حرف بکنه، تمام بوهای بدش دامنگیر شامه اوست. گاهی هم ممکنه در اتاق باز بشه و شامه رهگذر را آسیب برسونه، ولی اساس کار اینه اگر کسی در درون خودش چای کنده است، این چاه دائما او رو میرنجونه، نه به دیگری آسیب برسونه الا بالعرض و بالطلب. الحمد لله رب العالمين.